بسم الله الرحمن الرحيم دلالات اخرى للامر هم جرسي ما؟ بله بسم الله الرحمن الرحيم دلالات اخرى للامر عرفنا ان الامر يدل على الطلب ويدل على ان الطلب على نحو الوجوب وهناك دلالات اخرى محتملة وقع البحث عن ثبوتها له و عدمه منها دلالته على نفي الحرمه بدلا عن دلالته على الطلب والوجود في حاله معينه. خب تا این مقدارش که مسلمه که ان اختلافی هم شاید بین متاخرین اصلا وجود نداشته باشد که امر چی صيغه امر و چی ماده امر ظهور دارد در طلب وجوبی، این مقدارش مسلم. افعل بگوید مولا ظهوری در وجوب دارد، دلالتی بر وجوب دارد، یا به ماده عمل بگوید آمرو که به هذا العمل، اینم ظهور دارد در طلب وجوب. این مقدارش هم معالم گفته و هم از زمان معالم الى زماننا هذا همه علما قبول داره و ایشان هم قبول داره که ظهور دارد در طلب وجوب. حالا بگو به عنوان نسبت طلبیه یا بگو طلب مفهوم اسمی، از اون جهتش فرقی نداره، ظهور دارد در طلب وجوبی. ولی در همین صیغه امر بله یه دلالت های دیگری هست که محل بحث واقع شده که آیا صیغه افعل دلالتی بر اونها هم دارد، ظهوری بر اونها هم دارد یا ندارد. این همون بحثی است که در اصول مظفر و جاهای دیگر هم از جمله اگر صیغه افعل بعد از نهی واقع شد، این صیغه افعل ظهور در نفی حرمت بعضی ها ادعا کردن که ظهور دارد، ظهور در نفی حرمت یعنی در جواز، جوازی که قدر مشترک بین چهار حکمه، یعنی این شیء الان حرام نیست، افعل یعنی این شیء حرام نیست، این مقدار ظهور دارد. آیا راستی ببینیم صیغه افعل که بعد از نهی واقع می شود آیا ظهوری در جواز دارد یا نه به همون ظهور اولیش باقیه که وجوب باشه؟ یه مسئله، مسئله معروفه وقوع الامر بعد ال بگو حاضر یا بعد توهم الحاضر، این وقوع امر بعد توهم الحاضر خودش قرینه، حالا اگر قرینه بود ممکنه با این قرینه صیغه امر ظهور در جواز پیدا کنه، نه ظهور در وجود، ظهور اولیش در وجود بود، ولی تا جایی که قرینه برخلاف نباشد خودی وقوع امر بعد نه قرینه بر خلاف. آیا هست یا نه؟ ایشان میفرماید که بله بعد از اون که بعد از نهی واقع شد معلوم نیست، مجمل میشه، نه ظهوری در وجوبی بالخصوص داره نه ظهوری در نفی حرمت که همون جواز باشد و هر دو تا مردد میشه تا قرینه بیاد یکی را تعیین کنه، و الا اگر قرینه نیامد تعیین کند مردد میشه بین وجوب و بین جواز، جواز به معنای نفی حرمت. این رو بخونیم تا به مقصد دیگر برسیم. دلالات اخرى للامر، دلالت های دیگری برای صیغه امر، اون مقداری که مسلم بود این بود که امر دلالت دارد بر طلب وجوبی، ظهور دارد در طلب وجوبی، اما دلالت های دیگر غیر از طلب وجوبی هم احیانا برای صیغه امر گفتن علما. ببینیم اون دلالت ها درسته یا ما قبولش نداریم. عرفنا ان الامر، این مقدارش رو که خب شناختن آقایان، این که امر یدل على الطلب، امر دلالت میکند بر طلب، یک. حالا چی به مفهوم اسمیش یا به مفهوم حرفیش؟ به مفهوم اسمیش مثل ماده امر یدل على الطلب، مفهوم حرفیش مثل صيغه افعل یدل على النسبه طلبیه، و یدل و ایضا همین صيغه امر یا ماده امر یدل على ان الطلب على نحو الوجوب. این همون بحثی است که در باب صیغه افعل همه اینا قبول دارن، تا اینجا جای اختلاف، جای چونه زدن نیست. و هناك دلالات اخرى، و در اینجا دلالت های دیگر، ظهور های دیگری هم ادعا شده برای صیغه افعل در بعض مواقع. ببینیم اون ظهورهای دیگر در اون بعض مواقع واقعیت داره یا نه. و هناك دلالات اخرى، دلالت ها و ظهورهای دیگری هم گفتن محتمله، احتمال میره که صیغه افعل این دلالت های دیگر را هم داشته باشد، ظهورهای دیگر را هم داشته باشد. وقع البحث عن ثبوتها له. واقع شده بحث پیش علما از ثبوت اون دلالت های دیگر و عدم ثبوت، که آیا اون ثابت هست اون دلالت های دیگر برای امر یا ثابت نیست. یکی از اون دلالت هایی که محل بحث واقع شده اینه که الان میخوانیم، سوقوع الامر بگو بعد الحذر، بعد الحرمه یا بعد الحذر، اون وقت حذرم یقینی باشه یا در مقام توهم حذر باشه. در اصول مظفر اونجاها خواندن یادتونه گفتن امر واقع بشه بعد از نه یا بعد از توهم نه، یعنی جایی بوده که مناسب بوده مولا نهی میکرد ولیکن هنوز نهی نکرده، مولا کی مکلف در انتظار اینه که نهی صادر بشه، در همین آوانی که انتظار ورود نهی را دارد مولا امر کرد. این امرش گفت میگن در ظهور در وجود نداره، این امر ظهور داره در این که این عمل بر شما حرام نیست، فقط ظهور داره در نفی حرمت، در نفی حرمت بلاغه این مخت. و منها دلالته على نفی الحرمات، دلالت میکنه بر نفی حرمت. خوب توجه کن، نفی حرمت رو معنا کن یعنی چی؟ یعنی این عمل حرام نیست. خب حرام که نبود چی میشه؟ چهار تا حکم دیگر میمانه، یعنی مشترکه، یا واجبه نمیدانیم، یا مستحبه نمیدانیم، یا مباحه نمیدانیم، یا مکروهه نمیدانیم. این معنای اینه که حرام نیست، بدلا عن دلالته على الطلب و وجوب في حالت معین، بدل از اینکه دلالت بکند بر دلالت کردن اون امر بر طلب و وجود در حالت معین. یکی در حالت معین، او حالت معینه کدوم آقا؟ که دلالتی بر وجوب نمی کند بلکه دلالت با ظهور دارد در نفی حرمت، و این حالت این است. وهی اون حالت معینه ما اذا ورد عقیب و تحریم، امر واقع بشد بعد از نه، بعد از حرمت، مثل آیه مبارکه و اذا حللتم بگو فاصطاد. خب در زمان احرام صید حرامه یا نه؟ نهی دارد، حرامه. بعد این امر، این امر و اذا حللتم فاصطادوا بعد از نهی آمده، گفته وقتی که احرام شما تمام شد صید بکنید. خب فاصطادوا یعنی حاجی به مجردی که از احرام خارج شد محل شد صید بهش واجبه؟ بفرما. پس این فاصطادوا معنای چیه؟ فقط میگن گفتن، یعنی گفتن که این امر فسادو چون بعد از نهی واقع شده ظهورش اینه که اون نهی و حرمتی که قبلا بود او برداشته شده. حالا که او برداشته شده چیه پس؟ دیگه اینش تعیین نمیکنه صیغه امر، این امر فسادو که آیا فعلا مباحه یا مستحبه یا مکروهه. به ما اذا ورد عقیب التحریم، این مثال اول. او فی حالت یحتمل فیها ذلک، یا در حالتی باشد که احتمال برد در اون حالت ذلک، این ورود نهی، یعنی حالت توهم نهیه و الا خود نهی واقعا وجود نداره، ولی مقام اینه، جای اینه که باید مولا نهی وارد میکرد، ولی هنوز نهی وارد نشده. یهو دیدیم که امر آمد، مثل آیه فکلوا مما امسکنه، کلو مما امسکنه، کلو فعل امره، این کلوی فعل امر در مقام توهم نهی آمده. مقام توهم نهی کجای آقا؟ اگر صید را کلب بگیره و انسان تا بره این که اینه بگیره و ذبح کنه ببینه که سکار این صید را تمام کرده، اینجا توهم چی آقا؟ به فکر جناب عالی گیر کرده آقا، یه چی باره این که داره، هیچ فکری نداره آقا، آقا نه فکر دارد و نه ذکر دارد. چی میگی؟ آها توهم نهیه دیگه. خب وقتی سگ گرفته ذبح نشده تا ما رفتیم دیدیم که چیه؟ مرده دیگه، این سگ کار این سید را تمام کرده، اینجا جا توهم حرمت دیگه. اگر روایت خاص نبودی و دلیل خاص این آیه نبودی ما چی میگفتیم؟ چی حکم میکردیم آقا؟ ما که شنیدیم حلیت حیوانات نیاز به ذبح شرعی داره و این سعی که ذبح نشده، پس جای توهم حرمته. به عقیده ما، به خیال ما، این که این سعی
حرامه. یهو اینجا آیه میاد فکلو، این فعل امر در مقام توهم حرمت میگه نه حرام کلو. کلو یعنی نه اینکه واجبه بخورین هرچی را سگ صید کرده، نه کلو یعنی اون حرامی که در ذهن شما توهم میشد حرمتی وجود نداره. اینم مثال دوم، یادتون نره آقا مثالش. خب چیه اینجا؟ بگو این امری که بعد از نهی واقع می شود ظهوری در چی دارد؟ ایشون می فرماد و صحیح این نسیجت الامر. حالا خب اولا یه بحث در این می کنیم، در اینجا فرض کن ظهور داشت در نفی حرمت. خب اگر ظهور در نفی حرمت داشت، آیا صیغه افعال اینجا حقیقت میشه یا مجاز؟ استعمالش استعمال مجازی میشه، چون موضوع الله چی بود؟ طلب وجوبی. الان چیه؟ نفی حرمت. خب نفی حرمت غیر از طلب وجوبی، این خلاف موضوع الله شد. صیغه افعال استعمال شده در خلاف موضوع، وقتی در خلاف موضوع الله استعمال شد میشه چی؟ مجاز. آیا اولا بس اینو میکنیم، این آیه مبارکه فکلوا مما امسکنا یا و اذا حللتم فاصطادوا، آیا حقیقت استعمالش یا مجاز؟ ایشون میفرماید اول این مسئله رو بررسی کنیم تا بعد ببینیم ظهور در نفی حرمت دارد یا نه همون ظهور اولیه‌اش در جاش باقیه. میفرماید صحیح اینه که از نگاه استعمال، استعمالش حقیقیه چون مدلولی تصوریش فرقی نکرده. فامسکنه رو نمیگیم حرام نیست، فامسکنه رو میگیم امساک بکن، بکن معنا میکنیم. و ها کذا و اذا حللتم فاصطادوا رو چی معنا میکنیم آقا؟ ها؟ اذا حللتم فاصطادوا یعنی صید حرام نیست، یا میگیم صید بکن؟ بکن اگر معنا میکنیم پس معلومه که به لحاظ مدلول تصوری که اون موضوع آن لشه الان هم در خواستن در طلب استعمال شده، منتها به چه غرض؟ غرض و هدف از این خواستن نفی حرمت. اون مدلول تسبیقی فرق کرد اینجا، نه مدلول تصوری. باریکلا. پس استعمال چی شد؟ مرادی جدی فرق داره. و صحیح نصیغت الامر على مستوى المدلول تصوری بر مستوای مدلول تصوری لا تتغیر، تغییر نمی کند دلالتش فی هذه الحاله، در این حالت که بعد از افرض ظهوری در نفی حرمت هم داشته باشد مع ذلك مدلول تصوریش همون خواستنه، در خواستن استعمال شده، پس مجاز نیست. بل تظل دالتن، بلکه ثابت است صیغه امر دلالت میکنند بر همون نسبت طلبیه. به چی دلیل فهمیدیم که دلالت میکنه بر نسبت طلبیه؟ برای اینکه گفتیم ما با وجدانمون مراجعه میکنیم ببینیم و اذا حللتم فاصطادوا رو چی تفسیر میکنیم آقا؟ ترجمه چی میاد؟ صید بکنید، بکنید همون خواستنه دیگه. یا فکلوا مما بله اکل بکنید، این همون نسبت طلبیه میشه. غیر ان، فقط چیزی که فرق کرده این مدلول تصدیقی هنا، مدلول تصدیقیش در اینجا یصبح مجملا، مجمله که آیا نفی حرمته به هدف نفی حرمت خواسته شده یا به هدف خواسته حقیقی خواسته شده، مجملا و مرددا بین طلب جدی که آیا واقعا خواسته مولا که همون وجوب باشه و بین این که هدف اصلیش از این خواستن نفی تحریمه، بین این دوتا که انه مرحوم شهید صدر بین این دوتا نظر یکی را اختیار نکرد، مجمل میشه در مدلول تصدیقی. مجمل نمیدانیم آیا نفی حرمته، یعنی نه ظهور در نفی حرمتی تنها دارد و نه ظهور در وجوب، لان ورود الامر فی احد الحالتین، وارد شدن امر در یکی از این دوتا حالت، در کدام یکی از این دوتا حالت؟ یا بعد از نهی قطعی یا بعد از نهی توهمی، بعد از مقام، در مقام توهمی نه، در یکی از این دوتا حالت اگر امر وارد بشد یوجب الاجمال، موجب اجمال میشد از این ناحیه. از کدوم ناحیه؟ از ناحیه مدلول تصدیقی، نه از ناحیه مدلول تصوری. گوسفند آهو چی ما فاذا حللتم فاصطادوا، نه مقصود این نیست، میگه وقتی شما محل شدین سید بر شما حلاله، واجب که نیست بر حلال، حالا بر پیر مردم حلال باشه سید چه اشکالی داره؟ خب میسل بجیدی خب اینجا که خری نداریم در این مثال، در این مثال که ایشان قبول داره، آیا این فقط از باب قرینه دیگری است یا مجرد همون قرینه وقوعش بعد از نهی؟ ایشان میفرم مجردی که بعد از نهی واقع شده این قرینه بر هیچ طرف، فقط این مقدار قرینه میشه که ظهورش را از چی برمیداره؟ از خصوص وجوب برمیداره، اون وقت مردد میشه بین این که آیا وجوب مراده یا نفی حرمه. نمیدونم چی میدونم وجوب طلب جدی یعنی چی؟ طلب جدی یعنی مدلول تصدیقی، مدلول تصدیقیش یا طلب جدیه که همون وجوب میشه یا نفی حرمته که این فسادو کنایه از اینه که صید بر شما حرام نیست، فقط نفی حرمت. بعد مجاز بشه. و منها دلالت الامر بالفعل المؤقت بوقت محدد على وجوب القضاء خارج. خب از جمله دلالت به ظهوری که برای صیغه افعال گاهی چیده ان، گفتن که بله این صیغه افعال، البته خب شما میدانید که واجب دو قسمه، واجبات موقته داریم و واجبات غیر موقت. و در این ظهور دوم این فقط مختص واجب، این بحث در واجبات موقت تنها، جای دیگر نیست. بس کردن گفتن اگر مولا امر کرد ما را به یه عملی، به یه واجب موقت مثل نماز ظهر، گفت اقم الصلاه لدلوک الشمس الى غسق الليل، یا گفت صم الى تا آخر تا شب برید روزه واجبه، یا گفت نماز ظهر از زوال تا غروب بر شما واجب. خب این ظهور اولیه چه جای شکی نیست که از زوال تا غروب بر ما واجبه، اگر کسی عصیان کرد نخواه از زوال تا غروب نخواه، آیا این اقیم سلا در شبم قضایش رو بر ما واجب میکند یا نه؟ یا این امر از بین میره ساقط میشه؟ اگر شب قضا واجبه اون به امر دیگری به نام اقض مافات، اون امر جدید آمده قضا را در شب بر ما واجب، و الا این امر به تمام معنا در اثر معصیت ساقط شده از بین. مثل اینه مولا به ما دستور داده امشب فرض فرمایید که زید را مهمان بر شما واجب مهمان کنید، خب ما امشب مهمان نکردیم، اگر امشب مهمان نکردیم فردا شب مهمانی زید بر ما واجب نیست، اون امر اول مولا در اثر عصیان گذشت. دوباره ببینیم مولا امر میکند برای شب دیگر یا نه. چیه به نظر شما چی میرسه آقا؟ امر به واجبات موقته آیا ظهور در وجوب قضا هم دارد یا ندارد؟ بگو. خب اینو میدونی در معالم هم گفتن، جاهای دیگر هم گفتن حق اینه که ظهوری در وجوب قضا نداره. سوال، خب اگر ظهور در وجوب قضا نداره پس چرا قضا واجبه؟ باری کلا، بگو اون با خاطر دلیل دیگری هست که قضا واجبه، نه این امر اول. این هم بحث، این همون مسئله بحثه. بگو قضا تابع عدایه یا به امر جدید؟ قضا تابع عدا معنیش اینه که به همون ظهور امره اول، اگر صیغه افعال همچون ظهوری داشته باشه، و اگر گفتیم همچون ظهوری نداره کما اینکه ندارد، اون وقت قضا میشه به فرض جدید. اینم همون بحثی است که آقاین اونجا تحت اون عناوین خواندن، اینجا تحت تحدید تعیین دلالت صیغه افعال میخوایم تعیین کنیم دلالت صیغه افعال را، که آیا بر قضا دلالت دارد یا بر قضا دلالت ندارد. و منها دلالت الامر بالفعل، دلالت کردن امر بالفعلی که موقته مثل نماز ظهر از زوال تا غروب، به وقت موقته به وقت محدد معین من الزوال الى الغروب. این امر سل صلات الظهر من الزوال الى الغروب، این امر سل دلالت بکند علا وجوب این نماز، نماز ظهر خارج الوقت، که اگر تا غروب نخواندی شب هم همین نماز ظهر باید واجبه، این وجوب شب در شب به خاطر خود امر سله فهمیده شود خارج الوقت. الا من لم یاتی، بر کی واجبه شب نماز ظهر بخوان آقا؟ بر کی؟ الا من لم یاتی بالواجب، کسی که نماز ظهر رو قبل نخونده. و توضیح الحال فی ذلک، توضیح در این که آیا قضا به فرض جدیده یا به همون صیغه افعال اوله، بله این است که ان الامر بالفعل المؤقت، می فرماید که ثبوتن امر به نماز ظهری که وقت دارد، این امر به نماز ظهر دو جور میشه باشه، یا میشه از باب وحدت مطلوبه، گاهی میشه از باب تعدد مطلوبه. یعنی در نماز ظهر مولا یک خواسته داره یا دو خواسته. اگر دو خواسته داشته باشه معنیش اینه که مولا خواسته اولش اینه که اصل طبیعت نماز ظهر رو میخواد از امروز تا روز قیامت، شب، روز، امروز، فردا، پس فردا، هر وقتی که شد، غرض نماز ظهر رو ازت میخوام. این خواستش. خواسته دوم اینه که همون نماز ظهر رو در خصوص شب هم ازت، در خصوص روز هم ازت میخوام. و اگر گفتم صل صلاة الظهر من الزوال الى الغروب، دلالت بر دو خواسته دارد. خب خواسته اولش تموم شد، نخواندیم معصیت داره از بدن، ولی خواسته دوم سر جاش، که اصل طبیعت نماز ظهر هم بر ما واجب بود. خب اصل طبیعت نماز ظهر بر ما واجب بود، باید شب انجام بده. پس خودی همون صیغه دلالت کرد و وجوب قضا. اما اگر گفتم نه، صلی من الزوال الى الغروب، این دلالت میکنه بر یک خواسته مولا، و اون یک خواستم این بود که نماز ظهر از زوال تا غروب مطلوب من است، یعنی بعد از زوال، بعد از غروب دیگر نماز ظهر مطلوب من نیست. این روایت دلالت نداره، این صله دلالت نداره. اینجور اگر شد اون وقت قضا به فرض جدید میشه. اینم یکی. و توضیح الحال فی ذلک، توضیح این مطلب اینه، ان الامر بالفعل، امر به نماز الموقت، این امر به نماز ظهر که میگه صلی من الزوال الى الغروب، دو جوره، یعنی دو جور میشه تصورش کرد. تارتن یکون امر واحد، گاهی امر واحدی است، به هذا الفعل المقید، به همین فعل مقید امر واحدی تعلق داره. فعل مقید کدام آقا؟ نماز ظهری که قید داره، قید چیه؟ ظهری من الزوال الى الغروب، فقط هم یه داره. فلا یقتضی الا الاتیان به، پس امر صلی اقتضا نداره مگر وجوبی تا همین مدت، تا مغرب، بعد از مغرب اصلا کاری ندار. فا این لم یعتی به، اگر تا مغرب اتیان نکرد، حتی انتها الوقت، تا وقت تمام شد، فلا موجب من قبلی للقضا، هیچ موجبی نیست از قبل این امر صلی من الزوال للغروب، هیچ موجبی برای قضا نیست. یعنی این امر ساقط شد، دیگر دلالت بر قضا، یعنی دلالت بر وجوب شب ندار. خب اگر شب ما میگیم واجبه، لابد از کجا پیدا کردیم آقا این وجوب شب را؟ بل یحتاج ایجاب القضاء الى امر جدید. و مسلک درست و محققین هم همینه ها، همین قول اوله، فبل الى امر جدید. و این یک فرض. فرض دیگر میکنیم صلی من الزوال الى الغروب را طوری معنا میکنیم که ازش دو تا مطلوب، تعدد مطلوب فهمیده بشه. و اخرى یکون الامر بالفعل الموقت، امر به نماز ظهر من الزوال الى الغروب، این در حقیقت یه امر نیست، در حقیقت امرین مجتمعین فی بیان واحد. این دو تا واجبه، دو تا وجوب را بر ما بیان کرده، منتها در یک بیان، در یک قالب ریخته، و الا در حقیقت دو تا امره، دو تا وجوب. یک امرون به ذات الفعل، طبیعت نماز ظهر واجبه. طبیعت نماز ظهر واجبه یعنی چی آقا؟ گیر کرده، یعنی هر زمانی شد، شب یا روز فرق نمی کن. اصل طبیعت نماز ظهر را مولا پنج مثقال مصلحت دارد. اصل طبیعت نماز ظهر روی این پنج مثقال، اصل انجام طبیعت نماز ظهر را مولا دوست دارد. یکی ول آخر، امر دوم هست، امرون بی ایقاع اون طبیعت قبل از مغرب، این امر دومشه، میگه اون طبیعت را در قبل از مغربم باید واجب کردم که انجام بده. فا این فات المکلف، پس اگر فوت کرد مکلف امتثال امر ثانی را، بقی بر مکلف امر اول که اصل طبیعت نماز ظهر واجب مانده گردنش، ولذا در شب هم قضاش واجبه. و یجب علیه ان یأتی بالفعل حین اذن، در این هنگامی که امر صلی من الزوال الى الغروب دلالت بر دو مطلوب بکند، در این هنگام است که واجب می شود. فلا یحتاج ایجاب القضاء الى امر جدید، دیگه وجوب قضا نیازی به امر جدید نداره، خود همون امر صلی من الزوال الى الغروب دلالت بر وجوب شب می کند. و ظاهر دلیل، خب حالا در مقام اثبات این اوامری که موقته مثل نماز، روزه، اینهایی که وقت تعیین شده، این اوامر دلالت بر وحدت مطلوب میکنه یا دلالت بر تعدد مطلوب؟ از چی میفهمی؟ میفهمم ظاهر اینه که اینا همشون دلالت بر وحدت مطلوب داره. وقتی وحدت مطلوب بود تا غروب خواندیم نخواندیم این امر ساقط میشه در اثر مسئله دیگه، چیزی رو بر ما در شب واجب نمیکنه، به کلی خود امر از بین رفت ساقط. اگر شب قضا واجبه به امر جدید میشه. تعدد دال که هست اینجا بابا، سل من زوال الال، این من زوال الال غروب با این گندگی نمیفهمی؟ آیت سیغه فعلا چی کار داری؟ من زوال الال غروب قیده ان یعطی بالفعل حین اذن ولو خرج الوقت فلا یحتاج ایجاب رو قضا الى امر جدید. و ظاهر دلیل الامر بالموقت و ظاهر دلیل امر با موقت، ظاهر این که میگه سلم من زوال الى الغروب، ظاهر این امر هو وحدت الامر، وحدت امر است. فیحتاج اثبات و تعدد امر على الوجه الثانی، بر وجه دوم، بر وجه دومی که بر وجه تعدد امر باشد. یحتاج الى قرینه خاصه، که اگر قرینه ای آمد، خود مولا تصریح کرد که من اینجا دو مطلوب دارم ها، سلم من زوال الال، اون وقت میفهمیم که بله تا مغرب نخواندیم در مغربم بعد از شبم بر ما به همین امر اول مولا واجب میشه. بله و منها دلالت الامر بالامر بشیء علی الامر بذلک شیء، و از جمله اون دلالات خاصه و ظهور صیغه امر که محل بعد در عام استغراقی شما چی میگین آقا؟ مولا گفته اکرم کل عالمین، این اکرم کل عالمین در حقیقت 1,000,000 امره، بود دالش کجا بود که 1,000,000 امر ازش فهمیده شد؟ چی میگی تو؟ در عام استغراقی، خود عام استغراق بودن دلیل بر انحلال امر، امر انحلالیه، امر انحلالی معناش اینه که یه امر منحل میشه به 1,000,000 امر، اینجا هم یه امر منحل شده به 2 امر، امری به پیکر نماز، امری به اون پیکر را واقع کن در قبل از مغرب، این دو تا امر. و منها دلالت الامر بالامر بشیء علی الامر بذلك شیء، این هم از اون متفرعات بحث صیغه افعال است. بحث کردن که اگر مولا به بنده اولش دستور بدهد که بنده اول برد به بنده دوم دستور بدهد که بنده دوم گوشت بخرد، آیا اینجا امر مولا متوجه بنده دوم هست؟ بگو هست نیست؟ هست؟ چی گفت؟ چی؟ بله، میگه دستور تو رو من قبول ندارم، مخالفت میکنم. آیا این ما بنده ای دوم مستحق عقابه یا نه؟ اگر گفته مستحق عقاب، معنیش اینه که اون امر مولا به این متوجه شده، چون این مخالفت امر مولا کرده لذا مستحق. اگر گفتیم نه هیچ بهش نیست، ولو صد بارم این بنده اول بنده دوم را بگوید این کار را بکن، میگه تو غلط میکنی، به من دستور میدی، تو که مولای من نیستی، فرمانده من نیستی، از تو اطاعت لازم نیست، نمیکنی، اون وقتی این بنده دوم مستحق عقاب نباشه. چی آقا به نظر آقای؟ این بحث را میخوانیم ببینیم. ظهور دارد الامر بالامر علی العمل، آیا امرون بذاک العمل یا نه امرون بذاک العمل نیست. اینجا ایشان خیلی اجمالا یه اشارهی خیلی اجمالی و کوتاه کرده، در اصول مزفر این بهتر بیان کرده ها. اونجا گفته الامر بالامر بالعمل بشیئین، دو قسمه، گاهی اون واسطه مجرد مبلغه، پیام رسانه، نامه رسانه، از این قبیل اگر باشه یه محل بحث خارجه، برای اینکه بلا شبه امر مولا متوجه این مکلف دوم هست، جای شک و شبهی نیست، و از این قبیل اوامر انبیا، خداوند به انبیا امر کرده که انبیا برد به مردم امر کند، این از محل بحث خارج، این جای شک نیست که امر خداوند به پیامبران که پیامبران برد به مردم امر کند، امر خداوند به مردم متوجه جای شک و شبهی درش بگو نه، این از محل بس خارجه. محل بس اینه که نه، اون مولا دستور میدهد به بنده اول که بنده اول برد به بنده دوم از طرف خود دستور صادر کنه، نه دستور مولا را ابلاغ کنه. کاری به دستور مولا نداره، فقط دستور خود را صادر کند. میگم من بهت میگم فلان کار را بکن، این معناش. و این بنده دوم بفهمد که این مولا دستور داده که بیاد این به من از طرف خودش، نه از طرف مولا، از طرف خودش دستور بده. آیا همچو دستور این بنده اول بر من واجب العمل هست؟ برای اینکه این دستور بنده اول که انه دستور مولا، یا نه این دستور بنده اول دستور مولا حساب نمیشه. اینه بس. و منها دلالت الامر بالامر بشیء على الامر بذلك شیء. آیا دلالت میکند امر بالامر بشیء، امر کرده مولا بنده اول را که این بنده اول چیکار کنه؟ نگفت بنده اول عمل انجام بده، گفت بنده اول امر کند بنده دوم رو به یه چیزی. حالا الامر ب... آیا اون امر مولا امر به بنده دوم گفته می شود یا نه؟ مباشرتا به معنی ان الامر اذا امر زید، امر امر کند زید را به ان یامر، به این که زید امر کند خالد را. خب خالد را چه جور امر کند آقا؟ همینجا بگو دو قسمه، بگو گاهی این بله زید که امر میکنه به خالد، میگه من از خود نمیگم ها، مولا به دستور داده که این کار را بکن. وظیفه زید چیه اینجا؟ نشد که اطاعت. وظیفه زید از خود امر نداره، فقط مجرد پیام و امر مولا را به خالد ابلاغ. یه از محل بحث خارج، اینجا جای شک نیست که امر مولا متوجه خالد، نه اینجوری نه، مولا به زید امر کرده که زید برد خودش از طرف خود امر کند به خالد. مونجا خالد قضیه را میداند که مولا همچون دستور به زید داده که زید بیاد از خود به من دستور بده. اینه چیکار کنه؟ فعل یستفاد الامر المباشر لخالد، آیا استفاده میشد امری که مباشره برای خالد من ذالک از این امر کردن مولا زید را اولا، یا نه امر مولا مباشرتا متوجه خالد نیست؟ اگر گفتم هست فعل الاول، نه ثمرش چی آقا؟ ثمرش اینه لو ان خالدا، اگر خالد اطلاع پیدا کرد بر این که مولاش به زید دستور داده که زید بیاد به من و من خالد امر کنه، ولی هنوز زید نیامده ها، خالد را قبلا اطلاع پیدا کرد، به مجردی که اطلاع پیدا کرد بر خالد واجب عمل میشه، ولی زید هنوز دستور بهش نداده. چرا؟ برای اینکه علم پیدا کرده به دستور مولا، و اون دستور مولا گفتیم در حقیقت دستور به خالد. خب اگر اون دستور مولا در حقیقت دستور به خالد باشه، خب این علم پیدا کرده بهش واجب بود. چی؟ اینکه زید در وسط بگویه بهش امر بکند یا نه؟ باری کشنده لو اطلاع على ذلك قبل ان يامر زيد، پیش از اینکه زید بهش دستور بده، ای از یک راهی زرنگ بود فهمید که مولایش همجور دستوری داده، لو وجب علیه الاتیان بذلکش، شی واجب برش که اتیانی به اون شی بکنه. و علی الثانی، و اما اگر گفتم که نه اینجا دستور مولا متوجه خالد، فقط دستوری کی متوجه ها؟ خود زیدم که واجب العمل نیست بر خالد، زید میزه خالده، نه مولایشه و هیچ کارش هم از مثل اینه که شمر بر بنده و جناب عالی دستور بده، دستور شمر بر ما واجب الاطاعه آقا، اونم زید بر خالد یه دستوری داده، خالد میگه غلط کردی بر من دستور بده، تو چی کاره ای که به من ها؟ اینو که بر خالد هیچی واجب نیست، اصلا نمیخواد جای اشتخان، نه چرا؟ نه بعد از گفتن نمیگیم بنابر قول دوم، بعد از گفتن چی واجبه بر خالد؟ نه نه، مولا گفته به زید که آقای زید تو برو از قبل خود خالد را عمل کن، نگفت از قبل من. خب خالد میگه که بابا مولای من که به من دستور نداره، مولا به تو دستور داده که تو از خود به من دستور بدی و منم دستور رو تو را مختاری یه چی؟ هر چی که بخواید تعبیر بکنید، مقداری فلس ارزش خواهید نیست. با راستی هم که خود زید بر عمر بر خالد واجب الاطاعه، زید مولای خالد نیست، اشتباه نگیر، زید مولای خالد نیست. نه و چی نگرفت؟ خب بازم اشیاء ای داره خلاف فرض صحبت میکنه. ها ببین، پیر کردین ما راها، هی از این که خلاف فرض. مولا یه وقتی به زید دستور میده، میگه برو دستور مرا به خالد برسن، این همون مجرد چی میشه دیگه، یک از محل بس خارج جای شک و شبهه نیست. درسته یا نه؟ اینه که خارج بود دانستیم. این مرتبه مولا و زید دستور داده که آقای زید تو برو از قبل خود آمریت کن بر زید، و خالد میگه تو بر من آمر نیستی، نه این آمرش قرار نداده، نگفته من تو رو آمره، نگفته، گفته تو برو خود آمر بشو، نگفته من تو رو آمرش قرار داده. ای باریکی الله، بازم خلق کردی، دیدی ها، گفتم روزه نگیر بگیر روزه، نگفتم روزه نگیرم. اینجا بعد مرحوم مظفر اینم دو صورت کرده اگر یادتون باشه، که قطعا یادتون هست، قطعا بله. اونجا هم گفته که ببینیم اون عملی رو که از خالد، مثلا زید با خالد دستور داده گوشت پرد، گفته گوشت بیار ببینیم راستی راستی مولا اصلی گوشت را میخواد یا نه. دو حالت داره، گاهی اینه که مولا نیازی به گوشت داره، برای اینکه امشب مولا مهمان داره گوشت بود. اینجا بازم مرحوم مظفر گفته که بله، اون امر مولا به زید که زید بره دستور بدهد به خالد که خالد گوش بخرد، اینجا بر خالد گوش خریدن واجب میشه، برای اینکه میدونه که هدف مولا گوش خریدن هست از من خالد. اما اگر نه، غرض مولا اینه که او در پسر و غلام میاد، در پسر و نوکر میاد، در دوتا غلام نمیاد. مثلا این مولا یه بچه خنگ داره، کرهی داره، و این کرهش را میخواهد زبان یاد بدهد، صحبت یاد بدهد، به این بچه دستور میده که تو بچه جان برو به این نوکره بگو این کارو بکنه اون کارو بکنه. غرضش این نیست که اون بنده این کارا رو انجام بده، گوش نمیخواد اصلا، چرا گوش نمیخواد مولا؟ برون که یخچالش پر از گوشت، فریزرش پر از گوشت، گوش نمیخواد. معذره به این بچهش میگه تو برو به بنده دستور بده امر کاس پیش خود که بره گوشت بخره. چرا اینو میگه؟ به خاطر غرض مولا اینه که این بچه جنبه آمریت را یاد، اینجور اگر باشه خب بندم فهمید، آمد این پسر صد بارم به این بنده گفت که گوشت باید واجب کردم من، برو گوشت بخر، میگه تو غلط کردی، تو که مولای من نیست، قانونن کی حق فرمان روایی به من داره؟ بگو مولا کیه؟ پدرشه. بگو برون پدر، پدر سوختت رو بیار، من به خودت چه کاری دارم؟ مثلا باریکلا حسن تو این حرف خوبی هم مزاقر در این امنو به نواخر خوبه با اینه که خانده کجا شده با فعلا الاول لو انا اینه خانده و علستانی و بنابر این دوم که بگویم امر مولا به زید که زید بره خالد را امر کند، اینجا امر مولا متوجه خالد نیست، و وقتی که نبود این خالد بیچاره لا یکونو ملزمن به خریدنی گوش، اصلا گوش نمیاد و هیچ کسی هم حقی کتگینه نه زید نه مولا. چرا آقا؟ زید امر کرد برو گوش بخر، این خالد هم نرفت گوش نخرید، اون وقت شب شد، هیچ کسی حقی کتگ این خالد را نداره. اگر گفتیم کی؟ نه مولا. چرا؟ برو که مولا بهش دستوری نداره، و نه زید حقی کتک داره. چرا؟ احسن دو، برای اینکه زید درست دستور داده، ولی میسی دستور دادن شمر به ما، چجور دستور شمر به ما هیچ اثری نداره، اونجا هم دستور زید به خالد هیچ اثری نداره. و مثاله فی الفقه، و مثالش فقهیشی در شریعت اسلام، امر شارع است مر پدر را به این که پدر از طرف خود نه از طرف امام پدر از طرف خود امر کنه به فرزندش، فرزند 7 سالش که نماز بخواد. آیا اینجا امر امام متوجه این بچه یا نه این امر فقط امر پدره، امر امام نیست؟ به شما میدونید اگر امر امام متوجه بچه بشد این نماز بچه مستحب مشروع میشه دیگه، درسته؟ یعنی امر شرعی داره، امر شرعی امر خدا و امر پیامبر و امر ائمه عمل رو مشروع میکنه. اما اگر گفتم نه امر امام متوجه نماز این بچه نیست، کی امر کرده؟ پدرش. امر پدرم که مشروعیت نمیاد، و الا اگر امر پدر مشروعیت میارد پدر ما را به خیلی چیزا ممکنه امر میکنه، امر میکنه که برو دزدی کن. خب شما هم گفتین که امر پدر نه واجب، واجب شرط عمل رو مشروع میکنه، عمل رو شرعی میکنه، پس باید دزدی بر ما شرعی باشه. نه امر پدر چی عملی رو مشروع نمیکنه. این همون مسئله معروف الان در رساله های عملی هست. بعضی هم میگن عبادات سبی صحیحه، بعضی هم میگن عبادات سبی صحیح نیست. اونایی که میگن صحیح نیست اینه، میگن اینجا امر امام به پدر که پدر بره به بچه امر کند، اینجا امر امام به بچه تعلق نگیره. بعضی ها که میگه عبادات صحیحه، میگه اینجا در حقیقت همون امر امام است که متوجه نماز بچه شده. بأن يأمر السبيل الصلاة فإن قيل فسجر فأغر قفته إذن بأن الأمر بالأمر بشيء أمر به أمر بأمر كردني بشيزي أمر بخود أن شيزة أغر إنجور باشد، يعني أمر إمام أمر بنماز بچه أغر إنجور باشد، كان بله كان أمر الشارع هذا همين أمر شارع فدر را که گفته برو این کار را بکن، این امرن لس امرن لس سبی، گویا این امر حضرت امام صادق علیه السلام متوجه این بچه. ولو الانه منطقه امرش وجوبی نیست بلکه امر استحبابه، ولذا میگیم عبادات سبی مشروع مستحب، ثواب میبرد برای روح پدر و مادر و جد و آبا و اجدادش، میتواند نثار بکنه. اما اگر گفتیم که نه امر امام متوجه نماز بچه نیست، پس این نماز بچه امر کی رو داره؟ امر پدر. امر پدرم که عمل رو مشروع نمیکنه، پس این نمازش مشروع نیست. خب پس اگر نمازش مشروع نیست، پس این نماز چرا پدر دستور داده که نماز بخونه؟ این فقط برای یاد گرفتن، این نماز نیست، فوتباله. اون تو از طریق این فوتبال باید نماز رو یاد بگیره، این فقط برای یاد گرفتنه، و الا این نماز گفته بگو نمیشه. چی گفته میشه؟ زود بگو. ای باری کلا احسن تو. بله 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 بله. خب اینجا ما باب اوامر تموم شد، هذا كله فی باب الاوامر. حالا رسیدیم در باب نواهی. النهی کما ان للامر ماده و صیغه كذلك الحال في النهي، همونطوری که برای امر ماده و صیغه ای بود همچنین حال در نهی. خب در بقیه کتب هم خواندین بعد از باب اوامر بابی چی میاد؟ آقا باریک الله خوب یادت نرفت، با بعد از باب اوامر باب باریک الله باب نواهی. کما ان للامر ماده و صیغه كذلك الحال في النهي فمادته نفس كلمه النهي. انا بله نهیتک، مولا به ما دستور داد گفت نهیتک عن الکذب. این نهیتک جمله نهیتک در حال بر چی داره آقا؟ فکر دلالت میکنه بر منع تحریمی دیگه، نهیتک یعنی برای این عمل را حرام کرد. پس ماده نهی ظهوری در حرمت داره یا نداره؟ اینو قبول کن دیگه، راهی چاره فرارم نداره. قبول کن که ماده نهی دلالت بر میون سر صیغه نهی، لا تفعل لا تکذب ظهور در چی داره؟ ماده اینایی که ظهوری در حرمت داشت، صیغه اینایی ظهوری در چی داره؟ میفرماید الکلام الکلام، صیغه اینایی هم ظهوری در حرمت داره. کذالک الحال فی النهی فمادته نفس کلمت النهی، نهیتو که انهاک از این چیزا، و صیغته من خبیل لا تکذب، و الماده تدل علی ذلک، ماده اینایی که جای شک نیست دلالت بر منع میکند، به مفهوم اسمی دلالت بر منع اسمی میکنه ها، برای اینکه ماده نهی النهی مصدر دیگه اسمه، معنایش مستقله، همون منع اسمیه. ولیکن صیغه که لا تکذب باشد تدل على الزجر والامساك، منتها نه بر خود معنای زجر و امساک اسمی، بلکه زجر و امساک حرفی که همون نسبت منعیه باشد، نسبت امساکیه باشد. و این شئت عبر به نسبت زجریه و امساکیه، تعبیر کن به نسبت زجریه و امساکیه. وقد بقع الخلاف بین جمله من الاصولیین در این که مفاد نهی الهو طلب و تر، یه بحث سا در قبل از 400 سال این بحث دائر بود بین علما که مطلوب در باب نهی چیه؟ عدم الفعل یا کفن نفس عن الفعل. ظاهرا که جایی نمیرسه ما اگر بخوانیم تا آخر. بسه؟ بسش کنیم؟ شما هم گیت شدین مثل که نه؟